چرا شکست عشقی میخوریم؟ اصلا چرا عاشق میشیم؟ چرا بعد از جدایی نمیتونیم اون فردا فراموش کنیم؟ چی میشه که مدام به این فکر میکنیم که دیگه مثل اون پیدا نمیشه؟ آیا واقعا مثل اون پیدا نمیشه؟ چرا غالبا عاشق آدمهای سمی و بی‌ثبات میشیم؟ اصلا معیارهای یک رابطه سالم و عشق واقعی چیه؟ از کجا بفهمیم که این یک رابطه درست هست یا نه؟ پاسخ تمام این سوالات رو میتونی تو این جلسه آموزشی گوش بدی. حتما توصیه میکنم که با دقت گوش کن، چون مطمئنا خیلی به دردت میخوره، و برای دوستاتم بفرست.
گروه آموزشی امیر محمدی.
خداوند بخشنده مهربان، توی جلسه آموزشی امروز یک موضوع بسیار مهمی رو مورد بررسی میخواییم قرار بدیم. موضوعی تحت عنوان شکست عشقی، پدیده‌ای که بسیار بسیار میتونه تبعات بزرگی داشته باشه و خب متاسفانه طیف گسترده‌ای از افراد رو هم، حالا چه توی کشور خودمون به خصوص توی ایران، خیلی خب تحمل‌های عاطفی افراد به دلایل مختلف کمه، هم توی کشور خودمون هم توی جهان در واقع شاملش میشه. و این پدیده موضوع بسیار مهمی است. یعنی اگر شما دقت بکنید الان تقریبا یه تلاش خیلی عمده‌ای، حالا تو ایران که خیلی واضحه، از طرف روانشناسا، روانپزشکا و افراد مشابه به این سمت معطوفه. یعنی اگه شما نگاه بکنید فلاسفه و روانشناسا توی فلسفه رابطه و فلسفه ذهن و مطالب این چنینی به خاطر تبعاتی که داره و بررسیش میکنم، خیلی بیشتر از بقیه موضوعات فردی در واقع ورود کردن توی در واقع سالهای اخیر میشه گفت. و یه نشونه خیلی ثابتش هم اینه که شما یه چرخ توی فضای اینترنت یا اینستاگرام بزنی، میبینی که خیلی از محتواها در واقع روی این مدار داره میچرخ. حالا چرا اینقدر این شکست عشقی مهمه؟ من قبلش یه نقشه راه صحبتمون رو برای شما ترسیم بکنم. من میخوام عواقب این شکست عشقی رو که شما ممکنه در واقع خودت خورده باشی یا دور و بریات خورده باشن یا در آینده بخوری خدای نکرده، این عواقبش رو بیاییم بررسی کنیم با هم دیگه که چه تبعاتی میتونه برای فرد یا جامعه داشته باشه و چقدر این تبعات میتونه مهلک و کشنده باشه. اول این رو بررسی میکنیم، بعد فشارهای فکری و اختلالات عاطفی ناشی از در مورد خودشیفته ها چشم ناشی از در واقع این شکست عشقی رو میایم با هم دیگه بررسی میکنیم که چه افکار و فشارهای روحی روانی یک فردی که دچار همچین پدیده‌ای شده بهش وارد میشه میایم بررسی میکنیم. مثلا افکاری شبیه این که دیگه مثل اون پیدا نمیشه یا دیگه توان تجربه و لذت بردن از زندگی و رابطه رو از دست میدیم. و بعد تو مرحله بعدی میایم یک تعریف عشق درست رو بر اساس پژوهش‌های علمی جهانی ارائه میدیم که اصلا ببینیم ما معیارمون برای یک عشق درست چیست. و بعد از این که در واقع این معیار رو اومدیم بررسی کردیم، میایم در واقع پدیده عشق غلط رو بررسی میکنیم که حالا خب ما فهمیدیم معیار عشق درست و تعریف یک عشق درست توی یک رابطه چیست و چه مشخصاتی باید داشته باشه. و بعد میایم میگیم که خب این عشق اگر تحریف بشه چه اتفاقی براش میفته. و بعد میرسیم به خود شکست عشقی و بعد در واقع درمان ها و راه حل های جلوگیری از نوساناتی که پدیده های درونی و بیرونی که فردی که دچار این پدیده شده در واقع تجربه میکنه. خب اهمیت موضوع رو با هم دیگه یه بار بررسی بکنیم، واسهتون مطالب غیر آشنایی نیست. کسی که دچار همچین پدیده ای میشه که ما به صورت عرفی و اصطلاحی بهش میگیم شکست عشقی، میتونه این تجربه اختلالات درونیش رو، دوستان من، میتونه به طور نامحدودی تجربه کنه. یعنی ما کیس هایی رو داشتیم در طول در واقع تاریخ بشریت، نه حالا خیلی قدیمی ها، که در طول زندگیشون این درد رو کشوندن. یعنی از یک مقطعی به بعد که از یک رابطه وارد شدن و به ظاهر عاشق شدن و بعد شکست عشقی خوردن، این تاریکی رو به طول زندگیشون کشیدن. یعنی ابعاد این پدیده میتونه زندگی یک ماه، یک سال یا تمام عمر زندگی تو رو در واقع تحت شعاع قرار بده. این یه بودش که مثلا 20 سال گذشته من به عینه در آموزش ها و سمینار هایی که داشتم با افرادی روبرو شدم که 15 سال بعضن 20 سال بچه ها درگیر این بودم و هنوزم تو اون لحظه که من ملاقاتشون کردم از این بازی در نیامده بودم. ممکنه مثلا ادامه دار هم باشه، کما اینکه این پدیده در واقع غیر آشنایی نیست. مطالعات علمی که بچه ها انجام شده، یکی از گرایش های یکی از دلایل گرایش افراد به سوء مصرف الکل، مواد مخدر، نیکوتین و امثال هم فشارهای روحی روانی بعد از شکست عشقیه، بعد از این فروپاشی عاطفیه. دارم ابعاد ماجرا و اهمیتش رو اول باز میکنم که فردی دچار بحران اعتیاد میشه به این علت که در واقع این حجم احساسات درونی انقدر کدره. بنابراین اینایی هم که دارم میگم به خاطر اینه که شما اگه دچار همچین واکنشی نشودی، کسی که دچار همچین واکنشی میشه از درون رو بیشتر بتونی درک کنی که فشار درونی فرد میتونه چقدر زیاد باشه که به یه همچین سمت و سوی بره. از طرفی خود فرد از درون دچار لطمه، حالا فرض کنیم که این اتفاق هم نمیفته، از درون دچار لطمه هایی میشه، مثلا احساس ترد شدگی داره، احساس کافی نبودن در وجودش ایجاد میشه. یعنی حتی من با افرادی در واقع صحبت کردم که خودشون یک رابطه ای رو تموم کردن و بعد قصد برگشت به اون رابطه رو داشتن، با در بسته روبرو شدن، باز هم با این حال احساس ترد شدگی و خوب نبودن و اون حقارت، یعنی اون احساسای بد که مثلا من احساس میکنم چون من بنز کافی خوب نیستم، این نمیاد. مثلا یه همچین احساسی از درون، این احساس توی اون فرد نهادینه شده و این احساس که از اینجا شروع شده در بقیه ابعاد زندگی طرف هم سایه انداخته. یعنی مثلا فرض کن تو یه احساس کافی نبودن و خوب نبودن از این پدیده میگیری و بعد هم همونجوری که در ادامه جلسه آموزشی توضیح میدم، این یه پدیده داینامیکه، تلاش میکنی برای اینکه از این احساس فرار کنی، هی دوباره انگار تشدید میشه، دیگه انگار نمیتونی یک رابطه خوبی رو برای خودت داشته باشی، این احساس تشدید میشه. خب این سایه میندازه رو مسائل کاریت، رو مسائل ارتباطت با فرزندانت، با پدر مادرت و کل زندگیت. این یکی واقعا پدیده بزرگیست برای توجه و درمان. و خب از اون طرف هم آسیب‌های اجتماعی میزنه. بسیاری از افراد توی این شرایط که قرار میگیرن تلاش میکنن برای اینکه در واقع همین کار رو با یک نفر دیگه انجام بده. خب یعنی احساس میکنن که زندگی بهشون یه بدی کرده که راجعش صحبت میکنیم مفصلا در ادامه صحبتم، و تلاش میکنن همین آسیب رو به شخص دیگه وارد کنن. و یا احساس در واقع بدبینی توشون شکل میگیره، یه احساس پارانوی، توهم توطئه و بدبینی. من بسیاری از مواقع شده که دیدم آقایون یا خانم هایی که جنسیت زن یا مرد رو متهم به یک فاکتوری کرده، به یک چیز ناخوشایندی که خودش توی رابطه تجربه کرده. همه مردان اینجوریه، همه زن ها اینجوریه. ببین این یک آسیب اجتماعی بسیار عمیقه، چون ارتباط تو رو با یک جنسیت به طور کامل در زندگی میتونه تحت شعاع قرار بده. کما اینکه من توی بعضی از پستام که در مورد رابطه و عشق هست، شما توی بخش نظراتش میتونید، از تحلیل نظراتی که افراد میدن میتونید این حس بدبینی، انزجار و نفرتی که در فرد ایجاد شده رو از اون تحلیل غیر منطقی، کوبنده و خشمگین کاملا در واقع درک کنید که یه همچین حسی در فرد شکل گرفته، که خب کاملا هم در واقع طبیعیه. این ابعاد بازی این شکلیه، احساسات و عواطف سرکوب شده تو میتونه تبدیل بشه، میتونه بود خیلی بزرگتر چیزی که شما فکر میکنی برات ایجاد کنه، به فرزندانت انتقال کنی، انتقال بدی به جامعه، انتقال بدی، و همه مهمتر این که خودت دیگه نمیتونی یک رابطه واقعی رو در واقع بچشیش. ببین وقتی شما این، پس یه بخش قضیه، ببین وقتی شما از یه همچین رابطه‌ای در واقع میای بیرون، از یه همچین وابستگی میای بیرون که اصطلاحاً شکست عشقی میگن خوردی، اتفاقی که میفته اینه که فشارهای فکری بعد از در واقع قطع شدن این وابستگی خیلی روت زیاد میشه. چرا؟ چون این مثل یک وابستگی بسیار شدید برای ذهن، این اتفاق که اصلا از نظر عصب شناسی و نورولوژی هم الان بهش میپردازم بهت میگم، مثل ترک اعتیاده. شما وقتی از اون رابطه میای بیرون، مغز به شدت توی فشار قرار میگیره و برای اینکه تو رو وادار کنه به اون رابطه برگردی، که مغز دوباره احساس امنیت بهش دست بده، توی سری فشارهای افکاری قرارت میده که بهش میرسیم. یه چند تا نمونهش هم بررسی میکنیم که تو بدونی که این تیپ افکار، افکار واقعی نیست، افکار زایده‌ای در واقع این حالتیست که توش قرار گرفتی. قبلش میخوام مشابهت در واقع نورولوژی یا عصب شناختی فرایند شکست عشقی و ترک اعتیاد رو بگم. ببین دوتا از دید علم عصب شناسی خیلی شبیه هم، یعنی مغز در هر دوتا اینها یک واکنش تقریبا مشابه نشون میده. ببین وقتی شما ما سه تا هورمون رو اینجا بهت معرفی میکنم که بدونی دقیقاً در درون مغز چه اتفاقی میفته. حالا این شکست عشقی هم که دارم میگم ممکنه به جدایی کامل منتهی نشه، ممکنه با همسرت تجربهش کنی، ولی اینو باید روش مسلط باشی بدونی که ذهن تو و مغز تو از نظر عاطفی کجاها آسیب پذیره و چه آسیبایی داره در واقع میبینه. این سه تا هورمونی که من بهت معرفی میکنم پدیده علمی پشت در واقع شکست عشقی. ببین اولیش دوپامینه، خب که هورمونی است که هممون باهاش آشنایی داریم، هیجان و احساس سرخوشی کاذب برای ما تولید میکنه و بسیار اعتیادآوره برای مغزمون. از خیلی واکنش های طبیعی این اتفاق میفته، از جمله از هیجانات یک رابطه عشقی و عاطفی تولید دوپامین میشه وقتی با اون فرد هنوز توی رابطه است. دومین هورمونی که تولید میشه و بسیار مهمه در بدن ما، لزوم حضور این هورمون و تعادلش توی بدن ما برای ثبات عاطفی بسیار مهمه، میرسیم بهش که بفهمی چرا. اکسیتوسین یه احساس چیز میده، دوست داشتنی بودن میده، احساس امنیت خاطر میده، احساس تعلق میده، یعنی احساس میکنی مثلا امنیت داری به یک جامعه مثلا انسانی بستی وابستی. اکسیتوسین مثلا تو ارتباطت با دوستانت ایجاد میشه، تو ارتباطت با خانوادت ایجاد میشه و یکی از منشأهای بسیار مهمی که اکسیتوسین ایجاد میشه تو ارتباطت با اون عشقته، اصطلاحاً عشقته. حالا این دو تا هورمون وقتی شما از اون فرد جدا میشی، بعد مغز در معرض شدید کمبود این دو تا هورمون قرار میگیره و بسیار به این دو تا هورمون وابسته شده. بنابراین کاهش اکسیتوسین به تو این احساس عدم امنیت رو میده، استراب خیلی زیادی میگیری، حالت خوب نیست و کاهش یا نبودن دوپامین و سروتونین. سروتونین هم بچه هورمون شادیه، خب یه شادی عادی که خب اوکی مثلا من رابطه دارم، مثلا همسر دارم، مثلا زن دارم، شوهر دارم، دوست پسر دارم، دوست دختر دارم، این حس سروتونینه، حس هیجان نیست، یه احساس این که خب بالا مثلا هست دیگه، من یه سری چیزا رو دارم در مقابلش محروم نیستم، که حالا اگه تا انتهای دروازه اثر رو با من همراه باشی کاملا اینا رو باش آشنا میشی بیشتر. خب این دوپامین و سروتونین هم نیست، قد شد از سطحی که قبلا داشت ترشح میکرد اومد پایین تر. باز مغز اینجا دست و پا میزنه و تقلا میکنه برای اینکه اینو دریافت کنه. خب در کنار همه اینها اتفاقی که میفته اینه که کاهش ناگهانی سطح این سه تا هورمونی که بهت گفتم منجر به افزایش هورمون کورتیزول میشه. کورتیزول هورمون استرس، استرابه. بنابراین کسی که در موقعیت شکست عشقی قرار گرفته نه تنها این سه هورمون رو کم داره که خب طبیعتاً احساس عدم امنیت داره، استراب داره، حالش خوب نیست، افسردگی داره، کورتیزول هم در مغزش افزایش پیدا میکنه، یعنی سطح استرس و استراب زیادی رو در واقع تجربه میکنه. این اتفاق است که در بدن یک فرد در جدایی از یک رابطه میفته، در یک قطع وابستگی میفته، در واقع این مکانیزم قطع وابستگیه. خب و این تقریبا همین اتفاق در مغز یک مصرف کننده مواد مخدر وقتی که در حال ترکه میفت. خب حالا واکنش دفاعی مغز برای اینکه تو رو وادار کنه به اون رابطه برگردی ایجاد احساسات متناقض و افکار متناقض. یه چند تا از احساساتش رو دوباره برای جمع‌بندی مثال بزنیم. استراب میگیری، افسردگی میگیری، احساس میکنی دیگه بهت خوش نمیگذره، این احساساتی است که، یا مثلا احساس محرومیت داری، همه رابطه دارن، همه حالشون خوبه، تو نداری، و افکاری که تو این مکتب فشار میاره از این جنسه، مثلا فکر میکنی دیگه مثل اون پیدا نمیشه و این فکر یک فکر منطقی ساده نیست. یعنی اگر از دوستانتون کسی در موقعیت این چنین قرار گرفت، تویی که دوست اون فردی، چون از درون احساس درگیر نیست با پدیده خیلی منطقی روبرو میشی، اما باید اینو در نظر بگیری که دوست تو در بحران بسیار شدید هورمونی قرار داره و بسیار موقعیت سختی رو داره طی میکنه، یعنی اون عمیقاً احساس میکنه که دیگه مثل اون پیدا نمیشه. من با عنوان کسی که خودم تجربه مشابه اینو داشتم و تا چند سالم درگیرش بودم کاملا با پوست و گوشت و استخون این پدیده رو در واقع درکش میکنم که چه اتفاقی میفته. بنابراین یکی از افکار کاذبی که بسیار به تو فشار میاره دائما فکر تو اینه که دیگه من نمیتونم مثل اینو پیدا کنم. خب حالا این فکر ممکنه از جنس سن و سالم باشه، مثلا تجربه فردی منم این شکلی بوده که خب دیگه سنت داره میره بالا، نکنه اینجوری بشه دیگه، کی میخوای مثلا یه رابطه خوب پیدا کنی؟ یعنی فشاره از ابعاد مختلف شما میاد. دومین فکری که تو این مقطع به شما فشار میاره برای اینکه تو رو برگردونه به اون رابطه اینه که تو احساس میکنی تقصیر من بود. اگر من این سری برگردم اون کارهای اونجوری رو انجام نمیدم، اگر من اونجا اون کارها رو نمیکردم نتیجهش اینجا اینجوری نمیشد. خب این مدار افکار، حالا تو فکر کن 2000 نوع فکر مختلف رو میتونی با این موضوع تو ذهن تولید کنی، ارجاع میده به در واقع چیزهای مختلفی که بوده توی ذهنت. پس این افکاری است که شما یک فرد به طور نرمال بعد از قطع یک وابستگی عاطفی تجربهش میکنه. احساس محرومیت، خب یه مرتبه بالاتر از افسردگی، احساس محرومیت توی چارت احساس شناسی، خب ایموشنال اورنس، ما احساس محرومیت رو یه لول بالاتر میدونیم از افسردگی. افسردگی یک ریتم متناوبی داره و قابل تحمل، احساس محرومیتی که بعد از قطع وابستگی عاطفی برای تو شکل میگیره عملا میشه گفت غیر قابل تحمله. بنابراین من تا حالا نه در واقع روانشناس و روانپزشکی رو بین دوستانم دیدم که موفق به این میشه که با گفتگوی صرفا منطقی طرف رو منصرف کنه از این فکر، چون این احساس ها خیلی احساسات به شدت سختیه. مثل این که مثلا یه نفری که داره مثلا هروئین مصرف میکنه تو بخوای بشینی با مثلا قطع مصرف هروئین که 24 ساعت مثلا مصرف نکرده بعد سالها بخوای بشینی با حرفش اینو بگی که این کارو نکن، میخوام بهت بگم این دست خود طرف نیست، یعنی این اتفاقی که در درونش تجربه میکنه. احساس محرومیت یه حسی است که شبیه این که بیرون همه تو رابطن، فلان دوستم رو نگاه کن، به خصوص وقتی تو شبکه‌های اجتماعی بیشتر میگردی، به خصوص وقتی این بلاگرها رو با عشقای کاذبه در واقع اسطوره‌ایشون شروع میکنی دیدن، این احساسه هی تو وجودت میاد بالاتر، حس این که یه چیزی رو همه دارن و تو نداری، ازت گرفتن، محروم موندی ازش. این حس از نظر بیولوژیک دقیقا معادل حس اینه که یک نفری مثلا به دنیا که میاد به صورت مادرزاد یه پا نداشته باشه یا دو تا پا نداشته باشه. این احساس محرومیت یعنی این که تو احساس میکنی همه آدم ها پا دارن، من از بس که به دنیا آمدم اینو ندارم، یعنی محروم موندن نسبت به همه آدم ها. این حس بچه ها میتواند در تو افکار خودکشی تشدید کنه، احساس محرومیت. و فکر میکنم یه چیزی اولش 6-7 ماه پیش از تاریخ در واقع امروز که داریم صحبت میکنیم، من دقیقا روبرو شدم با یک همچین پدیده‌ای که یک آقای جوانی یک نامه 5 صفحه‌ای نوشته بود راجع به شکست عشقی که خورده بود و خودشو کشته بود. ما دقیقا یعنی با یکی از دوستانم که حالا میخواست در واقع کمک بکنه و داشتم من کمک میگرفت که چی کار بکنه، ما تو این پروسه کمک کردن به ایشون بودیم، خوش به همین راحتی. و نکته اصلی هم به اینه که میخوام بگم که انقدر میتونه این افکار برای تو آزاردهنده باشه، احساس محرومیت. و اگر از دوستانتون کسی تو این موقعیت قرار گرفت، اگر هنوز تو این موقعیت نیستید، که خب خیلی از این ماجرا استفاده کنید، چون ساختار مغز شما و مغز بقیه انسان‌ها یکیست و احتمال داره توی همچین موقعیتی قرار بگیرید، اگر تو این موقعیت هستی از این اطلاعات برای نجات خودت استفاده کن. بنده به عنوان کسی که در واقع خودم شخصا تجربه کردم و مطالعات خیلی زیادی داشتم تو این حوزه، همه این اطلاعات رو بهت میدم که زودتر از این تاریکیه بتونی بیای بیرون. و اگر کسی از اطرافیانت هم هست، لطفاً با آگاهی نسبت بهش روبرو شو، چون من در عین ناباوری این دوست عزیزمون رو از دست دادیم و این خیلی پدیده دردآوری است. وقتی تو داری تلاش میکنی به یک جوونی کمک کنی، جوون تیر اصلا هر کی با یه انسانی در ارتباط تو لایه یک، این آدم در حین تلاش تو خودکشی میکنه، خیلی اذیت کننده و شکننده است. حالا میخوام اینو بگم که این پدیده رو نباید شوخی بگیری، چه برای خودت چه برای بعدی. و موضوع بعدی از جنس افکاری که تو تجربه میکنی بعد از در واقع قطع وابستگی عاطفی، حسرت های عمیق عمیق، یعنی واقعا نفست رو میبره، از جنس جنسی و عاطفی است. یعنی چه مربوط به امنیت های جنسیت خیلی شروع میکنی حسرت کشیدن، حسرت ها یعنی تصاویر رو تو ذهن شروع کنی پردازش کردن و به شدت حسرت کشیدن. چه مسئله عاطفی و عشقی، یعنی شروع میکنی مرور خاطرات رو هی با در واقع یه چوب ور میداری ذهنت شروع میکنه خاطرات و صحنه صحنه میکشه بیرون و با یه احساس حسرت خیلی عمیقی اینو به تو انتقال میده، به نحوی که با این چوبه شروع کنی خودتو بزنی. خب و بسیار اذیت میشی، بسیار احساس در واقع بدی داری. و یکی دیگه هم باز دوباره از اتفاقات که بعد از افکاری که بعد از ترکیب وابستگی عاطفی برای تو میفته اینه که شما ذهن شما، مغز شما حقایق گذشته رو بر شما تحریف میکنه، یعنی رابطه رو بیش از آن چیزی که حقیقتا بود برای شما خوب میکنه، خوب نشون میده، به نحوی که هرگز اجازه نمیده روان درمانگرت یا کسی که میخواد به تو کمک کنه یا حتی خودتو به راحتی به حقایق اون رابطه دسترسی پیدا کنی. یعنی بعد از مثلا اگر شما بتونی واقعا واقع بینانه برگردی به گذشته خودت با اون فرد، میبینی که واقعا اونقدری که الان داره مغزت بعد از جدایی اون فرد داره بهت نشون میده اصلا اون رابطه اونقدر خوب نبود و این شروع میکنه به این شدت تعریف کردن. خب اینجا هم یه پرانتز خوبه که بگم، کلن ساختار مغزی ما دوست من به این شکلی که در ازای به دست آوردن اگر یک واحد لذت به تو بده، در ازای از دست دادن همون چیز 10 واحد به در میده. ببین شما اون فرد تا موقعی که باهاش بودی واقعیت ماجرا اینه که 1 واحد لذت داشتی میبردی، الان که رفته چون 10 واحد داری درد میکشی مغزت شروع میکنه متناسب با این 10 واحد گذشته رو تعریف کرده، یعنی گذشته ای رو به تو نشون میده که 10 برابر لذت بخشتر از آن چیزی که در حقیقت بود هست. یعنی میخوام بگم حقیقت رابطه رو برای تو تحریف میکنه، صحنه های دردناک رابطه رو برای تو از بین میبره، حقایق پشت این رابطه، کلافگی ها، ناراحتی ها، اتفاقات بعدی که برای تو افتاده، عدم تفاهم ها، عدم امنیت ها رو از بین میبره، در مقابلش چند تا صحنه رابطه رو بزرگ میکنه و احساس اون رو تعمیم میده به بقیه مطلب. اینه که دارم میگم یک فعالیت ناخودآگاه ذهنه، یعنی فکر نکن که مثلا تو اگر اراده کنی میتونی به این غلبه کنی، خریز، این یک فرایند ناخودآگاه ذهنه که نمیخواد تو به حقایق دسترسی داشته باشی. چرا؟ برای دوستان که تازه اومدن، به این علت که ذهن تو داره تلاش میکنه تو رو برگردونه به اون رابطه، در ابتدای صحبتم در واقع گفتم این برخی از افکار و احساساتی است که در واقع یک فرد بعد از شکست عشقی تجربه میکنه. اینها رو اصلا لیستوار بنویس و برگرد بهشون. انقدر من تو دوره‌های آموزشی، سمینارهایی که داشتم، کیسای مشخص و تکراری رو دیدم و عین تجربه شخصی خودم که خیلی محکم بهت میگم که تمام این الگوهای رفتاری داره تکرار میشه توی آدمها و تمام این الگوهای رفتاری اشتباه. یعنی اگر اینا میتونست حقیقی باشه امکان نداشت در تمام آدمها همین الگوها تکرار شه. خب
جلسه آموزشی که در حال گوش دادن به آن هستید برگرفته از دوره آموزشی من قدرتمند میباشه. شما در این دوره آموزشی یاد میگیرید چگونه یک نسخه قدرتمند از خودتان بسازید و چگونه بتوانید روابط و احساسات خودتان را قدرتمندانه مدیریت کنید. برای کسب اطلاع بیشتر راجع به دوره و نحوه ثبت نام به وبسایت ما به نشانی www.amiramohammadi.ir مراجعه کنید.
بریم سراغ تعریف درست عشق. خب ما تا اینجا یه ذره اهمیت موضوع شکست عشقی رو متوجه شدیم. حالا برای اینکه بتونیم یک مقداری قضیه رو برای خودمون جا بندازیم و بیشتر مسلط بشیم و به دردمون بخوره، باید یه تعریف درستی از عشق ارائه بدیم. ببین بسیاری از مواقع، من اینو تو پرانتز بگم، ببینید دوستان من، همه چیز، هر نوع چیزی در زندگی باید آموزش بابتش ببینیم. ماها چه بحث کسب و کار، چه پول در آوردن، چه خودشناسی، چه رابطه، ما باید آموزش ببینیم. ببینید ضعف سیستم آموزشی ما به این است که من نمیگم انتگرال ریاضی بده ها، من خب کسی که به عنوان کسی که حداقل لیسانس هم ریاضی بوده نمیگم مثلا بده، مهندسی صنایع خوندم من خودم، ولی واقعیت این است که مهارت های زندگی بسیار مهمتره که ما مثلا در مواجهه با اینا باید چیکار بکنیم. خب به خاطر همین یکی از اختلالاتی که اینجا پیش میاد و به خصوص در این روزها خیلی توی کشور ما زیاده، همین مشکلات اختلالات عاطفیه. چرا توی کشور ما زیاده؟ ببینید فشارهای اقتصادی، فشارهای اجتماعی و در واقع نبودن مکانیزم امنیت‌های درونی انسان‌ها رو به طور ناخودآگاه سوق میده به سوء برداشت از یک غریزه. یعنی مثلا تصور کن من از نظر مالی امنیت ندارم، از نظر اجتماعی ندارم، از نظر تفریحی ندارم، خب پس بنابراین تمام نیازهای یک انسان رو میام میبرم توی رابطه‌ام و به خاطر همینه که اما اکثر اختلالات عاطفی و شکستایی به قول خودمون عشقی در امروز کشور ما خیلی زیاد شده، اختلالات عاطفی که داره اتفاق میفته. بنابراین اینو می‌خواستم بگم بس دور نشیم که این نیاز به آموزش دیدن داره. تا حالا کسی برای ما عشق واقعی رو تعریف نکرده. ما وقتی میگیم عشق توی ادبیات فارسی بالغ بر 10 مفهوم مختلف رو داره نشون میده. خب مثلا یه جا میگیم عشق، مولانا میگه عشق، مثلا داستایوفسکی هم میگه عشق، مثلا فروید هم میگه عشق، مثلا یه تاریخدار هم میگه عشق، عشق به وطن، عشق به خدا، عشق به فرد، عشق به مادر، عشق به پدر. ببین اینا ما محدودیت لینگویستیک ادبیاتیمون در زبان فارسی باعث میکنه ما نتونیم اینا رو جدا کنیم. بنابراین میخوام بگم اینقدر ما ابهام داریم در تعریف این. بنابراین یه قدم خیلی مهم در راستای در واقع مشاهده حقیقت و بهبود شرایط درونیمون اینه که اول تعریفا رو درست کنیم. ما نمیتونیم همجوری بگیم عشق. خب همه مفاهیم با هم دیگه فرق داره. ما همه اینا رو تو زبان فارسی به خاطر محدودیت زبان میگیم عشق. اما تعریف عشق درست چیست؟ خب بذار من اول یه عقبه یکی دو تا نکته بگم، بعد میرم ارجاع میدم به در واقع مطالعات که انجام شده که ببینیم اصلا عشق معنیش چیست توی یک رابطه، یک ادبیات درستی با هم دیگه در واقع بنا کنیم. ببین آن چیزی که ما به عشق میشناسیمش، من و شما این که داری الان صدای من حالا یا به صورت زنده یا بعد از ذره صحبت میشنوی، چیزی که ما به عشق میشناسیمش اختلالات هیجانی، هیجانات کاذب جنسی و عاطفی است. ببینید ما توی بحث روابط عاطفی یک کرو داریم، ایموشنال کرو داریم، یعنی یک نمودار داریم. خب شما وقتی یک رابطه ای رو شروع میکنی ذهنت دچار هیجاناتی میشه که در ادبیات علمی ساینتیفیک ما به این هیجانات میگیم هیجانات کاذب. چرا؟ چون مختص این رابطه نیست، فروکش میکنه. ما چیزی که ولی به اسم عشق میشناسیمش و بنابراین میگیم شکست عشق خوردیم اون هیجانات استراب ها، هیجانات سرخوشی های کاذب، مثلا خیلی یه حالت خوب میشه، ما به اینا میگیم در عرفمون، هم شما هم من به این حالت میگیم من عاشق شدم. یعنی وقتی هیجانات کاذب این شکلی میاد بالا، ضربان قلبت میره بالا، استراب میگیری، خیلی احساس خوبی داری، سرخوشی خوبی داری، مثلا این به این حالت ها ما میگیم که در واقع افزایش سطح همون دوپامین و سروتونین و اکسیتوسینه ناگهانی وقتی میره بالا این همچی حالتی بهت میده. ما به این حالت ها میگیم هیجانات کاذب، ولی این رو ما به اسم عشق میشناسیم. عشق این نیست. یعنی افرادی که حالا با عشق خودشون به اصطلاح عرفی رفتن جلو و دچار شکست عشق نشدن، ازدواج کردن، خیلی هاشون بعد از یه سال دو سال به اینا مطالعات بچه علمی ها، اینو من اصلا حرف غیر مستند نمیزنم، یعنی خیلی مطالعات توی دنیا روی این موارد کیسا انجام شده، خیلی هاشون بعد یه سال دو سال به این نتیجه رسیدن که من اشتباه کردم، من جوونی کردم، من خامی کردم. و خیلی از این طلاقایی که شما توی دفترخونه ها میبینی، توی دادگاه ها میبینی، اینا از روز اول از هم بعدشون نمیومد که اینا روز اولشون عاشق و معشوق بودن. خب اساطیری. چرا؟ یکی از علتاش اینه که این عشق رو با هیجان کاذب اشتباه گرفتن. خب ما یکی از کارهایی که میتونیم در آموزش رابطه انجام بدیم برای خودمون حداقل اینه که یاد بگیریم احساساتمون چیه، یا اصطلاحا پروسه هوشیاری عاطفی، ایموشنال اورننس. من بدونم این احساس هیجان یا عشق، من تشخیص بدم دقیقاً در درون من داره چه اتفاقی میفته. بنابراین ما این هیجان کاذب رو غالبا میگیم عشق. یعنی با فرهنگ عامه داخل ایران من بارها شده که در موقع بازم در سمینار ها یا در دوره های آموزشی این اتفاق برام افتاده که با فرهنگ غالب در ایران وقتی عشق رو برای یکی تعریف میکنی، اگر واقعا هم طرف خود صادق باشه، همونجوری که در ادامه صحبتمون خواهیم کرد تعریف خواهیم کرد، عشق واقعی آن چیزی که در مبنای روانشناختی داره یه چیز خیلی حوصله سربره برای مخاطب، مخاطبی که به هیجانات کاذب میگه عشق. خب میگه نه بابا این که عشق نیست. خب در صورتی که تعریف قشنگ متریک روانشناسی صحیح سالمش اینه که این عشق. حالا بهش میرسیم. این یه ریشه یه تعریف ایرادار عشق و شکست عشقی ارتباط داره با موضوع شکست عشقی که ما عشق رو مثلا اشتباه تعریف میکنیم. خب اگر ندونیم دقیقاً داریم راجع به چی صحبت میکنیم نمیتونیم مدیریتش کنیم. دومیش عشق اساطیری و ادبیاتیه که ببین ما مثلا این عشقی که امروز ما توی روابطمون میشناسیم، بچه ها واقعیتش اینه که به تاریخش از نظر ادبیاتی، از نظر اجتماعی، به مثلا یه چیزی اولش 100 سال 200 سال گذشته برمیگرده، از خود فرانسه هم، کشور فرانسه هم در آثار ادبیاتی این شروع شد، خود کشور فرانسه در واقع شروع شد، اینکه با بریم با هم دیگه عاشق هم دیگه بشیم. خیلی قدمت این عشق ادبیاتی که امروز میشناسیمش و شناخت ناصحی به ما از رابطه و عشق داده قدمت زیادی نداره. تا قبل از اون در تمام کشورهای دنیا به این شکل بود که خب ازدواج کردن یه وظیفه بود، توی سال ازدواج می‌کردن، اینکه ما با هم دیگه عاشق بشیم، زمان‌های رمانتیکی بریم. این چیزی که ما به اسم عشق اساطیری ادبیاتی می‌شناسیمش، این در اجتماع واقعیت تحقق عینیش به 200 سال گذشته برمیگرده و منشأش هم کشور فرانسه بوده. و خب خیلی از افراد الان اذیت میشن برای اینکه خود شمایی که در واقع بیننده هم هستی، برای اینکه این عشق اساطیری و ادبیاتی فکر میکنی این حقیقت عشق، این عشق اساطیری و افسانه ایست، و اون وقت وقتی در رابطه خودت با چیز دیگه ای روبرو میشی، اتفاقی که برات میافته چیه؟ این که احساس میکنی رابطت خوب نیست، شما با هم مشکل دارید. این یکی دیگه از اختلال‌ها و مشکلات اصلی که در وقتی تعریف صحیح از عشق نداریم برای ما توی رابطه عاطفیمون به وجود میاد. پس بنابراین این عشق ادبیاتی و اساطیری که تو ذهن ما اومده و بسیاری از بلاگرها یا افراد مختلف در فضای مجازی این رو به ما القا میکنن که نه خیر، همچین چیزی واقعا وجود داره، اگر تو رابطه تجربه نمیکنی مشکل توئه. چون ببین، من دارم با همسرم اینو تجربه میکنم، پستامونو نگاه، استوریارو نگاه، سالگرد ازدواجو نگاه، و خب اینا خیلی هاشون اگه با خودت هم صادق باشی میدونی که آقای خانومی هایی که میبینی توی اینستاگرام بعد 6 ماه 1 سال 2 سال این از اون جدا شد، اون رفت و اون ازدواج کرد، میبینی پشت پرده شد. باید با خودت صادق باشی. من حالا به عنوان کسی که آژانس تبلیغاتی داشتم توی فضای اینستاگرام مدت های زیادی و با بلاگرهای زیادی خب کار کردم، بزرگترین آژانس تبلیغاتی اینفلوئنسر مارکتینگ رو در واقع اونرش بودم، مؤسسش بودم و مدیرش بودم، این فضا رو به عینه دیدم. یعنی از پشت بلاگرها اینو به عینه دیدم که اینو با این چفت کنیم، مثلا یه سناریویی تولید کنیم که آدما خوششون بیاد. فقط میخوام اینو بهت بگم، نه عشق اساطیری در واقعیت انسان اتفاق میفته که بهش میرسیم، آن چیزی که در ادبیات میبینی، نه این چیزی که این افراد در فضای مجازی به تو القا میکنن که اون درسته، اینا درست نیست، اینا هیچ کدوم تعریف عشق واقعی نیست، اینا در عالم واقعیت هیچ کدوم محقق نمیشه. فقط صحنه ها و سکانس هایی هست که خب جذابه، به تو نشون میدن این صحنه ها و سکانس ها رو و تو درگیر این ماجرا میشی. مثلا تو فیلم های هالیوودی هم شما نگاه میکنی، فیلم های رمانتیک مثلا یه عشق خیلی عجیبی رو برای تو ترسیم میکنن برای اینکه تو به این فیلم کشیده بشی. حالا تو نگاه کن، برو بریم سلبریتی های هالیوود، این از اون جدا شد، اون از اون جدا شد، این با اون ازدواج کرد، برو واقعیت رو نگاه کن. یعنی واقعیت پشت پرده اینه. یا مثلا من حالا به واسطه حالا موقعیت اجتماعی و شغلی که داشتم با خواننده ها و بازیگرهای حالا نمیگم زیاد ولی انگشت شماری در ارتباط بودم و دوست بودم، مثلا میمی دوست بودم، خب حالا که نمیتونم ازشون نام ببرم، و من خواننده ای رو از دوستان صمیمی هست میشناسم که من دقیقا از خانومی شنیدم که وای قربون فلانی برم تو فلان آهنگش، چقدر این عاشقه، چقدر خوشحال مثلا پارتنرشه، نگاه کن مثلا چجوری قربون صدقش میدی، خدا رو یواه میگیرم که این آدم دقیقا هفته پیشش با پارتنرش دعواش شده بود که نمیخوام نام ببرم ولی خدا رو گواه میگیرم همچه اتفاقی افتاده، با پارتنرش دعواش شده بود و کتککاری زد و خورد به نفعی که اون خانوم 14 تا بخیه خورد روی بازوش، و در این حال این فرد داشت میگفت خوش به حال اون خانوم. نگاه کن تو موزیکش چجوری قرون صدقه این میره، میگم نمیشه نام برد و اصلا دلیلی هم نداره نام ببرم. شما اگه واقعا وجدان تو با خودت چیز کنی، صاف کنی و منطقی نگاه کنی به قضیه، متوجه ماجرا میشی. تبیین عشق غیر واقعی یکی از المان‌های شکست عشقی و عشقای ناپایدار و عشقای ناسالمه برای ماها. اما حالا بریم سراغ یک عشق سالم و پایدار که واسه افرادی که شکست عشقی خوردن یا مثلا اون تم تربیتی صحیح و آموزش صحیح رابطه عاطفی رو ندیدن، از جمله خود گذشته من، این رابطه خیلی رابطه کسل کننده و بیخودی به نظر میاد. خب یک عشق سالم و پایدار طبق تعریف های علمی، شاخص های علمی، کریتریا های علمی، یعنی شما میتونید به راحتی برید تو گوگل اسکالر سرچ کنید آقا شاخص های علمی اینو به من بگید، یک عشقی است که توش نوسانات هیجانی وجود نداره. ببین شما دقت کن، من میگم خودم اینو تجربه کردم، مثلا فکر نکنی دارم شما رو که مثلا شنونده یه تماشاگر صحبت بنده هستی متهم میکنم، ولی مثلا کسی که شکست عشقی میخوره اصلا عادت به هیجان تو رابطه داره، یعنی یا خیلی رابطه تو اوج یا خیلی توی قعر. یعنی اتفاقی که میفته اینه که حالا یک دوستی هم در واقع اومد اشاره کرد که راجع به خودشیفته ها صحبت کنه که در ادامه صحبت میکنم. اختلال شکست عشقی غالبا برای افراد اتفاق میفته که نارسیسیستن، یعنی یه مرتبه از خودشیفتگی دارن. از جمله خود من قبلا این شکلی بودم، تاکید میکنم، یعنی فکر نکنی من نشستم کنار گود و یک نفر دیگر دارم قضاوت میکنم. اینا چیزهایی است، مسائل بالاخره انسانی است که درگیرشیم و باید خیلی ثابت روش صحبت کنیم. و بچه اینجا یه پرانتز بدم، هیچ سوپرمن یا سوپر وومنی وجود نداره. اینو یه بار برای خودت حل کن، نه من امیر محمدی نه هیچ کس دیگه ای که توی فضای مجازی تو تیکه های از زندگی رو میبینی، تیکه های از آموزش رو میبینی، لزوما نمیتونه اونو صد توی زندگیش پیاده کنه. همه ما انسانیم و در زمانی میتونیم بگیم انسان کاملی هستیم که اتفاقا بپذیریم کامل نیستیم. یعنی همه ما این اختلالات رو تا مراتبی تجربه میکنیم. حتی اگر مثلا یه فردی به اسم امیر محمدی رو بری تو باشه که فعالیت‌های فلسفی، پژوهشی، روانشناسی، خودشناسی خیلی زیادی در سال‌های اخیر داشته، خیلی مسلط به علوم صحبت کنه، ممکنه نتونه عیناً 100% اینو تو زندگیش پیاده کنه. پس بنابراین این اصلا آر نیست. کسایی که به تو اینو القا میکنن که خودشون سوپرمنن یا سوپر وومنن و به خاطر همین میگن بیا من بهت یاد بدم رابطه عاطفی چیه، دارن دروغ میگن. خیلی راحت. و یکی از تجربه نشون داده، یکی از فرآیندهای درمانی در مواجهه افراد با شکست عشقی اینه که درمانگر یا اون فرد حامی خیلی بتونه بهش احساس نزدیکی بده، یعنی این تضمین رو بده که منم آدمم، منم تو روابط این مشکل رو دارم، ایرادی نداره، منم این شکست عشقی رو خوردم، به هر چی دارم میگم به استناد مقالات روز دنیاست، هر چی غیر از این شنیدی شما حتما مطمئن باش که در واقع یه ایرادی توش هست. عشق سالم و پایدار برگردم سر صحبتم، اصلا هیجانی نداره. به اعتقاد افراد نارسیسیست یا خودشیفته یا افرادی که شکست عشقی میخورن یا عشق شدید آتشین در واقع تجربه میکنن، این روابط اصلا عشق نیست، این که چیز بیخودیه، میدونی؟ بنابراین اصلا اون رو در دستبندی عشق نمیگنجونن، که نمیتونن متوجهش بشن. چرا؟ چون اینا عادت دارن به هیجان بالا پایین، بالا پایینه خیلی شدید. طبق معیارهایی که ارائه شده عشق پایدار هیچ نوسان نداره، ثبات داره، نوسان نداره. توی عشق پایدار یکی دیگه از المانهایی که در واقع تعریف شده به اتفاق نظر بسیاری از مقالات که تو این حوزه وجود داره اینه که شما یک هویت مستقل داری. شما وقتی با یک هویت مستقل وارد یک رابطه میشی و این هویت مستقل رو حفظ میکنی، اونش سالم محسوب میشه که حالا راجعش صحبت میکنیم. این هویت تو در واقع جدای از فرد مقابل تعریف میشه. ببین من خودم مثال بزنم، من حالا این قضیه مربوط به خیلی وقت پیش من، ولی خب مثلا من این شکلی بودم که بعد از این جدایی عاطفی به این شکل ذهنم عمل میکرد که اصلا من طرف مقابلم رو، پارتنرم رو به عنوان یکی از پراپرتی های خودم، به عنوان یکی از المان های هویتی خودم در نظر میگرفتم. یعنی مثلا میگفتم امیر محمدی کیست، مثلا فلان کسی که از فلان شرکتی داره، فلان ماشینی داره، فلان خونه رو داره، پارتنرش فلانیه، حالا یکی از المان های هویتی تو بگیرن. یعنی من احساس میکردم در درونم از هویت خودم اخته شده، یعنی من بخشی از هویت خودم میدیدم این قضیه رو. و افرادی که در واقع عشق سالم رو تجربه میکنن میدونن که هویت اون اینه که من دقیقاً کیم، اینکه من مالم چیه، سوادم چیه، پارتنرم کیه، بچه‌م کیه، بابام کیه، مامانم کیه، بخشی از هویت من نیست. این یک روان سالم رو داشت تعریف میکنی. پس بنابراین یک عشق سالم و پایدار طبق معیارهایی که تقریبا خیلی از افراد روش هم نظرن، معیارهای زیادی تعریف میشه، چند تا هم معیارهایی که خب افراد زیادی روش هم نظر هستن رو فقط بعد دارم چون مطرح میکنم که خب بشه در زمانم جمع‌بندی کرد. پس یکیش اینه که نوسانات بسیار کمی رو تجربه میکنیم توی یک عشق سالم و پایدار. دوش اینه که هویت فردی مستقله. خب این واقعیتش اینه که خیلی از افراد الان توی ایران بهشون میگه آقا عشق سالم اینه، خانم عشق سالم اینه، میگه اصلاً سر میره. این چیه؟ چه مسخره ایه؟ میدونی؟ به خصوص ما توی ایران ذهنمون عادت کرده به بحران اصلا. و این یه اتفاقی که باید توی روابطمون هم تجربه کنیم. و اینا احساس میکنیم که طرف دوستمون نداره. مثلا یه همچین اتفاقی برام میفته. خب یه ذره بخوام اینو واسط بازتر بکنم، یه چند تا المان از یک مقاله من برداشتم و میگم که برای جا بیفته. هویت مستقل و در واقع پایداری توی رابطه به زبون ساده چند تا من فکت برات اینجا نام میبرم که بنویسی خوبه. مثالش اینه که مثلا دو نفر دلبسته هم وابسته هم نیستن، یعنی اینکه تمایلی به کنترل با هم دیگه ندارن. وابستگی برخلاف، حالا ما تو ادبیات و عرفمون واقعیت وابستگی رو بعضی موقعا به جای دلبستگی به کار میگیریم، حالا نمیخوایم درگیر واژه هاشیم، ولی وابستگی از نظر دیدگاه علمی و ساینتیفیکال دقیقا مشابه پرسه ترک اعتیاده، همون چیزی که در ابتدای صحبتام گفتم. من وابسته میشم به یه چیزی که در نبودش احساس استراب میکنم، احساس میکنم یه چیزی کم، یعنی در واقع دارم یه جورهایی اون رو مثل مواد مخدر مصرفش میکنم. دلبستگی یعنی مثلا من دلبستم به مادرم، دلبستم به فلان، دلبستم تا مدت ها ماه ها سال ها شاید دور از هم زندگی کنیم، یه تماس تلفنی بگیریم، برای من احساس نمیکنم دارم میمیرم. خب من دوستش دارم، به این میگن دلبستگی. خب این رابطه یکی از مشخصه هاش رابطه عشق سالمه که دلبستم، وابسته نیستم و تمایلی به کنترل هم دیگه ندارم. ببین روابطی که توش عشق ناسالم تجربه میشه و بنابراین منتهی به شکست عشقی میشه که راجبش صحبت میکنم، یعنی هیچ عشق سالمی به شکست عشقی نمیرسه، عشقای ایراددار به شکست عشقی میرسن. میخوام بگم در ادامه صحبتم، ولی رابطه سالم شما تمایلی به کنترل به همدیگه ندارید. افراد نارسیسیست خودشیفته وقتی وارد رابطه میشن با اختلالاتی از دوران کودکی مونده، که خود من هم تاکید میکنم یکی از این افراد بودم و سالها سرو خودم دارم کار میکنم که احساس نکنید دارم مثلا تو رو متهمت میکنم به یه چیز زشت و بد و تابویی، این افراد شروع میکنن همدیگه رو کنترل کردن. کجایی؟ کی میای؟ عزیزم، عشقم، رسیدی خونه؟ چرا گوشیت خاموش بود؟ نگران شدم فلان. ببین مدام شروع میکنن همدیگه رو کنترل کردن. مثلا میگه من میخوام با دوستم برم بیرون، خودت میدونی برو، منم هفته دیگه بس با دوستان میخوام برم بیرون. ببین این یک واکنش کنترلیست که از یک نارسیسیست میاد، یعنی اون طرف میخواد با دوستاش بره مسافرت، حالا همسرش، پارتنرش، اون خانم یا آقایی که مقابلش هست میگه باشه پس منم اگه رفتم با دوستان مسافرت نگی چراها. ببین قبل از وقوع واقع این یه واکنش کنترلیه، دائما میخواد اون فرد رو در همه اوقات تو کنترلش داشته باشه. به کی داری پیام میدی؟ چرا دیر اومدی؟ با کی بودی؟ حالا این بعضیش درسته ها، نمیخوام بگم، ولی میخوام در واقع کنترل برات. این افرادی که عشق سالم پایدار دارن همدیگه رو کنترل نمیکنن، وابسته نیستن، نمیترسن از جدایی، هویت مستقل دارن. دومین شاخصش هم اینه که دومین مثالش هم میخوام بهت بگم نموده عینی اینه که افرادی که عشق سالم تجربه میکنن میدونن رابطه یک بخش از ده ها بخش مختلف زندگیشون. یعنی من اگه وارد رابطه شدم قرار نیست خودم دیووت کنم، فدا کنم برای رابطم، یعنی همه ابعاد زندگیام بخوابونم روی رابطم. من به پارتنرم علاقه‌مندم، آدم مهمیه برام تو زندگی، ایثار میکنم حتما براش، اما بحثم این نیست. بحثم اینه که من کارم دارم، خوراکم دارم، ورزشم دارم، روان، سلامت روان شخصی هم دارم، منتال هلس شخصی هم دارم، دوست هم باید داشته باشم، پدر مادر هم دارم، همه زندگی من همه عبادش که نمیشه با یک نفر برج از اون طرف رو خسته میکنه و این علائم یک رابطه ناپایدار. آدم هایی که عشق پایدار دارن تعادل تو رابطهشون حفظ میشه، یعنی میدونه من باید یه سری دوست هم داشته باشم، یه زمان شخصی هم بذارم. حالا در مقابل افراد نارسیسیست خودشیفته که شکست عشقی میخورن با احساساتی شبیه احساس گناه روبرو میشن در مواقع مشابه. من احساس گناه میگیرم از این که مثلا یه تایمی رو برای شخص خودم گذاشتم، مثلا این از علائم ناسالم بودن در واقع احساساته. افرادی که سالم رابطه عشقی سالمی دارن از نظر عاطفی تشنه نیستن. ما یه اصطلاحی داریم گدایی عاطفی، دقیقا مختص افرادی است که شکست عشقی میخورن که در واقع واکنش کنترلی به هر شیوهی میخواد طرف در واقع عواطف طرف رو جذب کنه و کلافش میکنه اگه نتونه کنترل کنه. این افراد، افرادی که توی رابطه عشق سالم و درست هستن، گدایی عاطفی نمیکنن، از نظر عاطفی تشنه نیستن، یعنی همه چی سر جاشه. در دوران کودکی امنیت‌های ثابتی را مادر گرفتن، پدر گرفتن، اجتماع گرفتن، همه چی سر جاشه. من گدایی عاطفی نمی‌کنم، احساس نمی‌کنم دارم می‌میرم. حالا میگم این برای اینکه تو ذهنتون بشینه، باید صبوری کنید تا انتهای صحبت بریم یه بخش کوچیکش مونده. مشخصه بعد این یک عشق سالم و پایدار اینه که دنبال امنیت گرفتن از هم نیستن، دنبال امنیت دادن هم برم. در مقابل عشقای آتشینی که غالبا منجر به شکست عشقی میشه یا حتی اگه ازدواج کنن غالبا به طلاق میانجامد، به این شکلی که من دنبال امنیت گرفتنم از طرف مقابلم. عشقای سالم به این شکلی که من دنبال امنیت دادنم، یعنی من وارد اون رابطه میشم چه خانم باشم چه آقا، ببینم چجوری میتونم به طرف مقابلم امنیت مالی بدم، امنیت عاطفی بدم. امنیت من دائما دغدغه فکریم توی یک رابطه سالم اینه که من چجوری میتونم امنیتای اون فرد رو تامین کنم. در یک رابطه آشفته در ناخودآگاه برعکسه، من حتی اگر امنیتی رو برای پارتنرم فراهم میکنم، در واقع در لایه ناخودآگاه هم دارم معامله میکنم. یعنی من ممکنه مثلا یه مثال بزنم از امنیت جنسی، من ممکنه مثلا الان توی رابطه در واقع مشکل دار، نارسیسیستی، خودشیفتگی که به شکست عشقی میرسه. من ممکنه اصلا الان از نظر روحی آمادگی مثلا برقراری یک رابطه جنسی نداشته باشم، اما چون پارتنرم اینو میخواد به این تم میدم، چه آقا باشه چه خانم، هیچ فرقی نداره، به این تم میدم چون میترسم در موقعیت مشابه مثلا به من نبگه. خب معامله داری میکنی، این چیز نیست، این از درون یه جای شیراد داره. جدایی و تغییرات مشخصه بیزن، سرعت میدم که به اصل مطلب هم دوباره برسیم و زمان لایمون هم زیاد نشه. مشخصه بعدی اینه که جدایی و تغییرات رابطه رو افرادی که عشق سالم و پایدار دارن تجربه میکنن به عنوان یه حقیقت پذیرفتن. یعنی مطالعه ایست که دانشگاه استنفورد 2000 نفر انجام داده، این بخشی از نتایجشه، پرسشنامه ایست که مثلا پخش شده، حالا مطالعه ایست که پخش شده، به عنوان جدایی رابطه افرادی که الان تو اوج عشقشون هستن ولی عشق سالمن، وقتی ازشون پرسش شده اینها جدایی رو به عنوان یک فکت طبیعی پذیرفتن. یعنی مثلا ازشون پرسش شده که آیا مثلا آینده خودتو بدون فلانی مثلا متصوری، و جواب داده که امیدوارم این اتفاق نیفته ولی ممکنه بیفته. ببین این آدم یک مراتبی از ارتباط سالم رو، در صورتی که در مقابل ما عشق عشق آتشین کاذب رو بخوایم بررسی بکنیم، اصلا تو نمیتونی، نمیپذیره ذهنت که بیای زندگی رو بدون اون فرد تصور کنی. این مشخصه ایست که این افراد دارن، اینا ندارن، تو اوج عشقشون در واقع این مشخصه ها در اومده. تنهایی با خودش حوصله‌اش سر نمیره، تنهایی با خودش حوصله‌اش سر نمیره. یعنی چی؟ یعنی توان پذیرش شخص خودش رو داره. و آخرین مشخصه هم اینه که آری از وابستگی کاذبه، یعنی وابستگی های کاذب ندارد. یعنی حالا وابستگی کاذب رو تعریف میکنیم، وابستگی کاذب چیه؟ این بچه ها این تیکش تموم شد، میتونید بنویسید، یعنی این تیکر جنبندی انجام بدید. وابستگی کاذب چیه؟ وابستگی کاذب بچه یه تعریف داره، آری از وابستگی کاذب بودن یه تعریف داره، اینه که این احساس این که من بدون اون میمیرم، من بدون اون عبه میرم، این اگر احساسی رو داشتی در جدایی رابطه عاطفیت بدون که این وابستگی کاذبه. اگر تو احساس کردی که بدون اون نمیتونی زندگی کنی، یه تعریف ساده است، یه تعریف خیلی ساده است، و این بدون یه وابستگی کاذب، وابستگی کاذب توی رابطه میتونه بچا یه پدیده‌ای برای شما به وجود بیاره تحت عنوان بن‌بست عاطفی. یعنی چی؟ یعنی به یه جایی میرسی که بدون اون نمیتونی زندگی کنی، با اونم نمیتونی زندگی کنی. این نقطه شروع بسیاری از شکست عشقی. یعنی با هم دیگه به شدت دعوا دارید، اعصابت با هم میریزه، وقتی وارد رابطه میشید نمیتونید ادامه بدید، وقتی هم جدا هم میشید نمیتونید ادامه بدید. یعنی اصلا و ابدا به یه بنبستی میرسی که نه با اون میتونی نه بدون اون میتونی. اتفاقی که برات میفته اینه. بنابراین به این حالت ما میگیم بنبست عاطفی. این ناشی از وابستگی کاذبه. خب بدون اون میمیرم. خب این وابستگی کاذب رو ما در واقع تعریفش کردیم با هم دیگه. خب حالا ریشه وابستگی کاذب چیه؟ بیایم ریشه های وابستگی کاذب رو داشته باشیم با هم دیگه. چون وابستگی کاذب یکی از المان های اصلیه یک رابطه عشقی غیر قابل قبوله، یعنی نارسیسیستی، خودشیفته، که حتما منجر به شکست عشقی میشه. این وابستگی کاذب که ما تعریفش کردیم، که غالب افرادی هم که شکست عشقی خوردن در ابتدای صحبت گفتیم یکی از افکاری که مداوم من اذیتشون میکنه اینه که من بدون اون نمیتونم زندگی کنم، و این تعریفش هم خیلی ساده ارائه دادیم. حالا این ریشه های وابستگی کاذب چیه؟ من تو دی پوینت بولت فار میگم، پشت سر هم یادداشت کنید، آرا اگر نیاز بود ورود میکنیم متاده، میخوام دیگه تایم از دستمون در رفت یه مقداری. ببینید یه سری ترس و یه سری تحور است وابستگی کاذب، خب که من بدون اون میمیرم. یعنی اگه احساس کردی که با یه کسی، حالا من لایو دوشنبه فکر میکنم، دوشنبه هفته بعد، توش المان‌های یک رابطه سالم رو در واقع و پایدار رو تعریف میکنم، اما یک رابطه در واقع ما بر اساس چه المان‌هایی، چه ازدواج کردیم، چه می‌خوایم بکنیم، هیچ فرقی هم نداره، ما بر اساس چه المان‌هایی باید راجع به یک رابطه رو، یک رابطه سالم رو بسازیم، اما در واقع از خاطرم رفت چی میخواستم بگم که مهم نیست، ادامه میدم صحبتو. اما ما میخواییم ریشه های وابستگی کاذب رو در بیاریم که من بدون اون میمیرم چه شکلی میشه. خب اولیش ترس از ترد شدنه. یعنی افرادی که ترس از ترد شدن دارن وابستگی کاذب نشون میدن از خودشون. خب ترس از ترد شدن بچه اینا همه چیزهاییست که در ضمیر ناخودآگاه شکل میگیره. اگر ضمیر ناخودآگاه و مدلش هم در واقع باش آشنایی ندارید، توی یکی از هایلایت های در واقع آموزشی من هست، میتونی در واقع یا روی سایت خودم بتون هایلایت ها در واقع تماشا کنی. ترس از ترد شدن، من در دوران کودکی اینو درم شکل گرفته. اون کسی که شکست عشقی خورده و میخوره و پتانسیل اینو داره که شکست عشقی بخوره، چون بسیاری از افراد هستن که امروز مجرد وارد رابطه نشده ولی بسیار پتانسیل اینو در خودش وجود داره که شکست عشقی بخوره. این ترس از ترد شدنه. یعنی در دوران کودکی به نحوی که باید درک نشدی و در معرض طرد شدن بودی، در ذهنت وقتی کوچیک بوده اون امنیتای لازم رو نگرفتی، طرد شدی، بنابراین الان به شدت از اینکه طرد بشی میترسی، در دوستی‌ها علائم وابستگی کاذب نشون میدی، خیلی حاضری در واقع بیش از اندازه از خودت توی یک رابطه دوستی عادی ها واسه دوست همجنس خودت خیلی بیش 10 تا واحد میذاری و برای اینکه وابستگی کاذب داری، برای اینکه یه موقع طرد نشی. در مقابل اگر مثلا اون دوستت در یک واکنشی تو رو طردت کنه بذاری کنار، فوق العاده به هم می‌ریزی، آخه چی شده، اشتباه برداشت کردی، نه اینجوری نیست، تمام تلاشتو می‌کنی که اون رابطه دوستی حفظ بشه، در صورتی که اون رابطه دوستی تعادل درستی نداره. این افرادی هستند که ترس طرد شدن در وجودشون هست. خب این وابستگی کاذب ریشه هاش ایناست بچه‌ها، که توی رابطه خودش نشون میده، شدت میتونه آزاردهنده باشه، چه بعد از ازدواج، چه قبل از ازدواج، تو پرسه آشنایی، چه زمانی که مجردی هستن. یعنی اون احساس اینکه خفت داره میکنه و حتما احساس میکنه که یه رابطه‌ای باید داشته باشه و اینا یه چیزیت کمه، اصلا بخش عمده‌اش به خاطر ایناست. خب دومین ترس، ترس از کافی نبودن و خوب نبودنه. خب یعنی اون طرحواره حقارت. من در دوران کودکی به جای اینکه مدام، حداقل تا یه سنی، الان میدونید که روانشناسی علمش به قدری پیشرفت کرده که ما روانشناسی کودکان داریم، یعنی از 2 سالگی به صورت بازی درمانی بچه‌ها رو میبرن روانشناسی یا والدینشون رو باشون صحبت میکنن. این در بچگی در تو شکل نگرفته به اندازه کافی، توی محیط که بزرگ شدی، اینه که تو خوب و کافی. آقا تو کافی، تو نیاز نیست کار خاصی انجام بدی برای اینکه خوب باشی. بنابراین دائما فردی که توی همچین مدل رابطه قرار میگیره که احتمالاً منجر به شکست عشقی میشه، دائما احساس میکنه که بنزه کافی خوب نیست، کافی نیست برای این رابطه. به مجرد اینکه این رابطه تمام میشه، این ترس میاد بالا، به شدت حالش به هم میریزه، به شدت ناراحت میشه، هرچند در ظاهر نشون نمیده و ممکنه حتی برای خودش هم این ماجرا رو کتمان کنه از درون خودش. احساس ناکافی بودن به شدت میاد بالا، احساس ترد شدن به شدت میاد بالا. سومین موضوع، ترس از آینده مبهم. خب یعنی افراد این چنینی از اونجایی که امنیت‌های لازم رو در دوران کودکیشون نگرفتن، در خانواده نگرفتن، از پدر مادر نگرفتن، شرایط امنیت اقتصادی یا هر چیز دیگه‌ای که نگرفتن، باعث شده دائما از یک روز مبادایی میترسن. این یه مدلی از طرحواره است که من همیشه از این که اوضاع از کنترلم در بیاد و اوضاع یه جوری بشه که همه چی به هم بریزه میترسم. ولی در مقابل این سوال که خب قراره چه اتفاقی بیفته، میگه نمیدونم، ولی شاید این اتفاق بیفته. همون در واقع تئوری روز مبوده. این افراد بعد از جدایی از رابطه یا توی رابطه دائما مدار فکرشون رو اینه که من بهتر از این پیدا نمیکنم. خب ترس از اشتباه کردن بعدیشه. این افرادی هستند که در دوران کودکی بسیار سرزنش شدن و بسیار از اشتباه کردن میترسن. همون مدلی که اول صحبتام گفتم که بعد از انتهای رابطه تو فکر میکنی که من اگه فلان کارو نمیکردم، من اگه بهمان کارو نمیکردم، ارتباط خوب میشد. این ریشش اینجاست، چون تو اصلا از اول ترس از اشتباه کردن داشتی تو وجودت. الان یه اتفاقی افتاده، اصلا ممکنه به کارهای تو هم مربوط نباشه که در بسیاری موارد نیست، ربطش میدی به خودت و اون احساسات میاد بالا. موضوع بعدی ترس از تنهایی. این افرادی هستند که در کودکی امنیت‌های کافی ذهنی رو نگرفتن، به شدت از تنهایی میترسن، در الگوهای بزرگسالی هم تکرار میشه. ایرادم نیست، چون خیلی از افراد در واقع این مشکلات رو دارن. بنابراین به شدت از اینکه تنها بمونن میترسن، بنابراین میافتن سر گدایی عاطفی، سر اینکه وارد یه رابطه بشن یا بعد از اتمام رابطه‌شون احساس می‌کنن که در واقع ممکنه این تنها بمونن و این تنهایی اذیتشون می‌کنه، کلافه میشه. و اما آخرین موضوعی که میخوام اینجا بهش اشاره کنم، فعال بودن طرحواره رهاشدگیه. طرحواره رهاشدگی به طور خلاصه، البته اینا یه ذره با هم دیگه قرائتیه، یعنی شما این طرحواره در دوران کودکی ممکنه در وجود شکل گرفته باشه، حمایت‌های لازم رو از جنس امنیت‌های، از جنس این 4 تا امنیت اگر در دوران کودکی به درستی دریافت نکرده باشی، تو مراتبی از این طرحواره رهاشدگی رو داری. از اینکه رهات کنن، از اینکه آدما ولت کنن برن، به شدت میترسی بدون اینکه بفهمی. بنابراین اصلا نمیتونی زندگی رو بدون اون تصور کنی، اصلا نمیتونی تصور کنی که توی رابطه سالم تو میشینی پشت یه میز با پارتنرت صحبت میکنی، با هم دیگه توافق میکنید که آقا ما به درد هم نمیخوریم، شیکند میکنید، خدافظ. اصلا نمیتونه کسی که طرحواره روانشناسی روانشدگی داره به این فکر کنه. امنیت ها 4 تا چیه؟ امنیت مالی، یعنی مالی اقتصادی، امنیت اجتماعی و امنیت در واقع عاطفی و امنیت جنسی. این 4 تا رو در دوران کودکی به نحوی صحیح دریافت نکردی. من اینو هر جایی توی آموزشام یا توی سمینارها مطرح کردم، این ماجرا رو بلافاصله حداقل واسه یک نفر یا چند نفر سوال شده که نه من پدر مادرم خیلی خوب بودن. خب یه طیفه، یه موقع ممکنه تو پدر مادرت مثلا بد باشن، پدرت مثلا اصلا اعتیاد داشته، ولتون کرده، مادرت اینجوری بوده، حالا خیلی از مشکلات اینچنینی، یا اصلا نه اینا ادبیاتش سر جاش بوده، منتها نوعی که با یک مغز کوچولو آدم کوچیک در کوچیکی شما با برخورد میشده نشده. یعنی اصلا این موضوع تحواره رها شده که به اینکه من با مامانم خوب بودن یا بد بودن مربوط نیست، اصلا قیاسی نیست. مثلا شما اون اسباب بازی رو تو اون زمان نباید از دستت میگرفته گرفته، مثلا پدر شما سر داد نزده اما با لحن کم محرومت کرده، گفته چون کلان کار بده کردی این کار رو انجام نمیدم. این مراتب ده. حالا مثلا امنیت جنسی چجوری از شما گرفته میشه؟ ببین خب حالا مثلا بچه یه ساله دو ساله پنج ساله امنیت جنسی مفهومش چیه براش؟ امنیت جنسی یعنی اینکه من نسبت به جنسیت خودم مطمئن باشم. باز مطالعات بسیار زیادی انجام شده، کسایی که شکست عشقی میخورن که نارسیسیست هستن که در ادامه صحبتام باز تاکید ویژه میکنم بهش و باید بازش میکنم کامل، افرادی هستن که امنیت جنسی یعنی کاملا از جنسیت خودش مطمئن نیستن. یعنی چی؟ یعنی اینکه من در درون خودم 100% خودم رو یک زن مثلا قابل و ارزشمند نمیدونم. و ویژگی های زن بوده. بنابراین اگه نگاه کنی مثلا تو فضای مجازی از این تیپ صحبت ها زیاده. نه یه موقع هایی بهش تو دهنی بزن تلفنش رو جواب نده. ببین اینها کسایی هستن، چه مدرسینش چه مشفقینش، چه اینا کسایی هستن که اینه امنیت جنسی نگرفته، جنسیت کامل نیست. یعنی میگه تو کار درست انجام نده چون طرف مقابل دیوونه است کار درست انجام نمیده. این اصلا این تئوری محکوم به فنا کلا هر جا شنیدی. من راجع به جنسیت خودم مطمئن نیستم. یک مرد وقتی به جنسیت خودش مطمئنه توی بحث امنیت جنسی، فقط به یک زن برای ارتباط جنسی نهایتا نیاز دارد. وقتی میبینی هی داره ذهنت به عنوان خوشگلش هم میکنن تنوع طلبم فلان، بخاطر اینکه من به جنسیت خودم در واقع چیز نیستم، برای اینکه به من به عنوان یک دختر یا پسر در دوران کودکی درست تفهیم نشده این ماجرا. مثلا پدری که برمیگرده به دخترش میگه تو مثل زن منی، این شاید شوخی بکنی یا باش لپشم بکشی، منتها مغز اونجا جنسیت رو قشنگ تفکیک نمیکنه. یعنی چی شد؟ مغز ناخودآگاه من زنتم، دخترتم، بچه‌تم. من زن تو نیستم، من بچه‌ته، من دختر تو هم. چرا مثلا این همه این بازی‌ها رو به هم می‌ریزه توی ذهن؟ و این طرحواره ایثار قربانی در بزرگسالی خودش رو نشون میده. امنیت مالی و عاطفی و اینا هم که مشخصه دیگه، و اجتماعی. مثلا من با افرادی صحبت کردم که مثلا طرف حالا خودم تا مرتب این تجربه رو داشتم دیگه، پدر در دوران کودکی، مادر در دوران کودکی مثلا اعتیاد داشته، یه مشکلی داشته، ورشکست شده، تو مدرسه خجالت کشیدی، ترسیدی، بچه‌ها مسخره‌ت کردن، به این میگن به هم ریختن امنیت اجتماعی. و این در بزرگسالی در قالب طرحواره رهاشدگی خودش رو نشون میده، در قالب عشقای بسیار بی‌ثبات، در قالب ناتوانی در عاشق شدن و در قالب شکستش رو همسالا خواهم. خب حالا این افرادی که اینا رو دارن، که بسیاری از افراد حتما با این صحبتایی که کردم با خود صادق باشی توی ایران دارن، من خودم دارم، شما داری، خیلی های دیگه دارن، باید کنترل بشه، باید درمان بشه. به محض این که وقتی بزرگ میشن، اینا که در کودکی این مدل دارن، به محض این که بزرگ میشن، شبیه ترین فرد به والد ناسازگارترشون رو پیدا میکنن، باهاش وارد رابطه میشن. خب حالا والد ناسازگار یعنی ممکنه که مثلا تو والد همجنس خودت باشه، مثلا خانومی ناسازگاری، یعنی مادر شما آسیب‌های بیشتری رو به این چهار تا امنیتت زده، چه تو تعاملات شخصیش با تو، چه تو تعاملات خانوادگیش. شبیه‌ترین الگو به مادرت رو در آقایون پیدا می‌کنی، ناسازگارترین، و عاشق اون میشی. چرا؟ چون مغز شما از بچگی نیاز داشته این رو ترمیم کنه، ترمیم نشده، و اون موقع بچه بودی نمیتونستی. الان بزرگ، این همه در لایه ناخودآگاه، الان بزرگ شدی، به مجرد اینکه یک نفر رو پیدا میکنی با الگوهای مشابه اون، مغز به طرز احمقانه بهت میگه که ها این دقیقا اون امنیتیه که سالها دنبالش میگشتی، برو. در واقع تو ولی از اون امنیت گذشته سالها. بنابراین این افرادی که شکست عشقی میخورن با این زیربنا، اصلا از اول عشق بدی رو انتخاب میکنن. و این مسئله‌اشو زیاد میشنویم تو اینستاگرام ها. من کلا عاشق آدمای سمی میشم، من کلا عاشق آدمای نمیدونم لاشی میشم. نه اینا اینا مشکل اختلالات توه. تو میری والد ناسازگارتو پیدا میکنی، چون مغز تو نیاز داره، مغز تو به این نیاز داره. میری در واقع توی والد ناسازگارتو پیدا میکنی. اتفاقی هم که معمولا برای این آدما میفته اینه که نسبت به جنس مخالفشون بسیار بدبینن، نسبت به عشق بسیار بدبینن، نسبت به زندگی بسیار بدبینن. چرا؟ چون خودشون اختلال دارن عاطفی. به خاطر این اختلاله وارد رابطه با یه کسی میشن که شبیه کسی است که اختلال رو براشون ایجاد کرده. دوباره این دوتا به هم میخورن، دوباره اختلال شکست عشقی برای تو ایجاد میشه،
و این چرخه اصطلاحاً چرخه خود تایید کننده است. یعنی تو سری بعدی این چرخه رو محکمتر و سفتر میری جلو. الان یکی از این پست‌های آخر من هست، نگاه کنی واکنش آدم ها این شکلیه، این چرخه اینقدر تکرار شده براش چون نتونسته تا حالا درمانش نکرده دیگه، هی میافتی با اون آدمی که دقیقاً همونقدر بیمار و ناسازگاره و این چرخه رو تکرار میکنی و هی منزوی میشی، کشیده میشی به در واقع دور، نمیتونی رابطه برقرار کنی، احساس میکنی مردا کلن آدم نیستن، زنها کلن خائنن، همچین افکار و ایده‌هایی شروع میکنه به طور افراطی در وجودت شکل گرفتن که حتی ممکنه کوچ بشی و 1,000,000 تا فالوئر هم داشته باشی و این ایده سمی رو پخش کنی تو جامعه. من خانمی رو دیدم با 1,000,000 فالوئر که خیلی محکم سمینار گذاشته، مثلا 500 تا خانم جلوش، زن قدرتمند به مردش احتیاجی نداره و همه هم دست دادن. اصلا خانم مگه شما خدایی؟ اگر خدا میدونست زن قدرتمند به مرد احتیاج نداره یا بلکه، چرا باید دو تا جنس فرق میکرد؟ ببین این این الگوی خودشیفتگی به این شکل میگیره. حالا خودشیفتگی چیه؟ این همه من ازش راجعش صحبت کردم، نارسیسیست. ببین افرادی که اینقدر آسیب پذیرن، تا اینجا متوجه شدی که ممکن من تو هم باشیم، در واقع مکانیزم دفاعی ذهنشون به این شکل میاد نشون میده که تو اصلا آسیب پذیر نیست. خب در واقع برعکسشون میدن، به ظاهر آدمای مغرور، به ظاهر آدمای خودشیفته میان. ببین خودشیفتگی یا نارسیسیست در واقع کسی نیستش که اعتماد به نفس واقعا بالایی داره، در واقع کسی است که واقعا به اعتماد به نفس کاذب بالا نشون میده خودشو، پر از ترس طرد شدگی، نمیدونم ترس دوست داشتنی نبودن. این آدم دقیقاً الگویی رو زندگی میکنه که برعکس اینو نشون میده. خب اون آدمی که میره روی سن میگه زن قدرتمند به هیچ مردی نیاز نداره، این آدم به شدت برخلاف ظاهری که داره نشون میده، به شدت در موضوع عاطفی آسیب پذیر. به این حالت ما میگیم نارسیسیستی، خودشیفتگی. یعنی من میام دقیقاً برای اینکه میترسم تردم کنه با اون فردی که دقیقاً ناسازگاره وارد رابطه میشم، ولی دائما هم گم میزنم بهش، برو بابا تو فکر کنی چی؟ مثلا یا به زبون میارم یا در اعمال رفتارم. میدونی من چند تا خاطر خواه دارم؟ میدونی من چجوریم؟ بعد دقیقاً این الگوی خودشیفتگی اون شکست عشقی رو برای ما رقم میزنه. دیدی چه جهنمیه؟ یعنی اگه از ابتدای صحبت تا الان با من مونده باشی میفهمی چه جهنم عاطفیه. یا چقدر خودش رو تشدید میکنه، چقدر خودش رو تکرار میکنه. حالا دیگه لایو اون بال در واقع جلسه‌ام بالای 1 ساعت شد. من راه حل رو بدم اما دیگه صحبتو تموم کنم، خسته شدید دیگه. چون دیگه بحث حالا بزرگ بود نمیشد مشغلش کرد و چند تا لایو، مجبور شدیم که در واقع توی جلسه بگیم. حالا درمان چیه؟ چند تا قدم درمانی ما داریم برای این. 1، قدم اول، اینکه چرخه عادت رو باید، ترک عادت رو باید کامل کنی. ببین ما انسان‌ها چه عشق سالم باشه، چه سلامت روان داشته باشیم، چه نباشه، یه چرخه عادت داریم. ما خود به خود ذهنمون به یه سری فاکتورها عادت میکنه. میخوام اینو بگم که آدم دلبسته که در ابتدای صحبتام گفتم که یه عشق سالمه، آدمی است که عادت هم میکند. به این معنی نیست که آدم دلبسته وابسته میشه، آدم دلبسته عادت میکنه. خب بالاخره من با یه آدم دارم زندگی میکنم، با یه نمیدونم گربه هم تو زندگی کنی، این چرخه عادت شکل میگیره. دلبستم و عادت هم کردم. و وقتی این چرخه عادت، یعنی ببین شما انقدر صبح تا شب توی یه سری اتفاقات خاص رو با اون شخص طی کردی که وقتی در واقع اون شخص رفته، ذهن تو در موارد مشابه مدام بهت آلارم میده که بودو بودو، ببین هی میخواد برات گردونه به اون عادتی که داشتی. مثلا چه میدونم تو فلان جای شهر میری که با فلانی رفته بودی، یادش میاد تو ذهنت. اینا ترک چرخه عادته. حالا چرخه عادت هم خیلی مطالعات متفاوت روشه، مثلا هلوش 1 ماه الی 3 ماه طول میکشه تو این عادت رو ترک کنی. این مثلا ترک عادت، چرخه ترک عادت برای سیگار هم هست. ببین ترک عادت با ترک وابستگی دو تا چیز جداست. مثلا کسی که میره تو چرخه ترک سیگار، اول باید اینو بدونی که تو توی بازه 1 ماه تا 3 ماه فقط عادتتو ترک میکنی. یعنی مثلا بعد غذا سیگار میکشیدی، عادت داشتی، الان بلافاصله وقتی غذا میخوری که علت به افکار دوت میگه حالا دیگه من چی میجاست، مثلا یه نخ سیگار، عادت اول میره کنار، اون الگویی که تکرار میکردی میره کنار، بعد اجازه بدی این عادته بره کنار تا وابستگی بیاد بالا. این عادته یه چیز طبیعی است. عزیزید دومین ماجرا چرخه وابستگی، حالا عادت و وابستگی، چرخه وابستگی رو باید بپذیری مطابق با اون چیزی که صحبت کردم و قبولش کنی. بسیاری از افراد که شکست عشقی میخورن قابلیت درمان رو به درمانگرشان نمیدهن، یعنی روانشناس میرن ساعت ها صحبت میکنن بعضن، ولی خودشون قابلیت درمان رو به درمانشون به درمانگرشون نمیدن، به خاطر همین احساس میکنن این احساسات توشون واقعیه. میگم بازم به عنوان مصداق کامنت های بعضی از سوسای من که راجع به اینه ببینید، قشنگ با این اطلاعات میتونید تحلیل کنید که این چقدر خودشو جدی گرفته، که چقدر یه قاعده رو داره ترمیم به کل میده، چقدر داره محکم صحبت میکنه، میدونی؟ یعنی راجع به روان انسانی. این به خاطر اینه که اون فرد اصلا دریچه افکارش چون چرخه وابستگی رو نپذیرفته، بنابراین تو پروسه درمانی چه با خودت چه با درمانگرت چه با هر کسی دیگه با پدیده ما رو برمی میشیم که این اتفاق میفته. این که طرف داری توجیه میکنه، هی توجیه میکنه، نه آخه اینجوری هم که تو میگی نیست، نه من اونجوری که تو میگی وابسته نیستم. ما میگیم آقا شما وابسته ای، شما داری مثلا دستکاری روانی میشی تو این رابطه. نه من دستکاری روانی نمیشم، نه من اصلا وابسته نیستم، من قبلا هم باشین. ببین میفته توی لوپ انکار، چرخه وابستگی رو داری تکذیب میکنی با تمام ویژگیاش که صحبت کردم. تا موقعی که چرخه وابستگی رو نشکنی، یعنی نپذیریش که آقا این اتفاقا داره تو ذهن من میفته، هیچ کسی نمیتونه بهت کمک کنه، حتی خودت. ممکنه تو آخر عمرتو گم بزنی توش. ابتدای صحبتام گفتم چرخه وابستگی رو باید بپذیری که تو داری از یک اختلال وابستگی رنج میبری، نه عشق. به این نمیگن عشق. یعنی باید از این بازی بیای بیرون که افکاره مثل اون پیدا نمیشه، من دیگه نمیتونم اونجوری زندگی کنم، اینا دروغه. باید اینو بپذیری، اول باید بپذیری دروغه تا درمانگرت و کمک‌های حرفه‌ای و خودت بتونی به داد خودت برسی و از این تاریکی در بیای و دوباره برگردی و زندگی رو تجربه کنی، دوباره عاشق بشی و لذت ببری. بنابراین این قدم دوم بسیار قدم مهمی است که اگر شما نپذیریش، اصلا اجازه درمان رو نه به خودت میدی نه به درمانگرت میدی. سومیش اینه که ما پذیرش واقع بینانه داشته باشیم نسبت اتفاقات. یعنی تمام افکاری که سراغ تو میاد که میخواد برت گردونه به این پروسه وابستگی کاذب رو باید واقع بینانه ببینیش. مثلا باید تلاش کنی دیگه، خیلی ممکن سخت باشه ولی نتیجش لذت بخشه و برای همه انسان اتفاق میفته. مثلا من بدون اون نمیتونم زندگی کنم. باید خودت رو در این زمینه در مواجهه با پرسشگری قرار بدی که مگه قبل اون زندگی نمیکردی؟ چی میگی من بعد این نمیتونم زندگی کنم؟ با خودت شروع کنیم پذیرش واقع بینانه اتفاقات. وای اون خیلی خوب بود. باید بشینی ببینی واقعا انقدر خوب بود. خاطراتو شروع کنی مدیریت کردن اونقدی که فکر میکردی خوب نبود. واقع بینانه، نه سیاه نه سفید. این پروسه رو باید ادامه بدی در مقابل حرفای رادیکال و افراطی که ذهنت میزنه. یعنی ذهنت میگه اصلا دیگه این اصلا عشقی که با فلان کسی تجربه کردی اصلا امکان نداره اتفاق بیفته. اینا رو ای باید شروع کنی واقع بینانه و هر چقدر سخت باید شروع کنی پذیرش واقع بینانه. موضوع بعدی اینه که چهارمین کاری که شما باید انجام بدین که در روزهای اول منابعی از سروتونین و دوپامین و اکسیتوسین باید به مغزت برسونی. خب وگرنه دوباره برمیگردی تو اون چرخه، دوباره شکستش میخوری، دوباره میافتی بیرون، ای حالت بد میشه، اصلا زندگیتو نابود میکنی. به چه شکل؟ یا از منابع طبیعی. ببین اکسیتوسین هورمون معاشرتیه، با مادرت، با پدرت، با اون والدی که باهاش مشکل داری که الان میگم، با دوستات، وقتی میری بیرون سینما حالت خوبه فلانه، اکسیتوسینه که باعث میشه تو یادت بره اون آدم رو، نه اینکه حواست پرت شده، تو اون احساس تعلق دوباره به وجود برمیگره. دوپامین، ورزش کن، دوپامین ترشح شه، ورزش خیلی طبیعی داره دوپامین ترشح میکنه. سروتونین خیلی فعالیت هست که در واقع این هورمون رو ببخشید، خیلی فعالیت هست که این هورمون رو در واقع براتون میاره. در بعضی از موارد هم افراد به فوریت های پزشکی و کمیکال نیاز دارن، یعنی ممکنه شما اصلا با نظر روان پزشک نیاز به دارو درمانی داشته باشی، مثلا سروتونین دریافت کنی، قرص دارن دیگه اینا، قرصاش هم هست، مثلا توی مقطعی دریافت کنی که مغز تو یاری بده بهت که رد کنی این دوره رو، چون مغزت داره باهات میجنگه. و این بحثی است که باید این هورمونا رو به بدنت اضافه کنی یا به روش طبیعی، یا اگه خیلی داری اذیت میشی به کمک در واقع یک روان پزشک و با تشخیص ایشون، ممکنه تشخیصش این شکلی نباشه، ولی خودسر هم این داروها رو مصرف نکنه، این هورمون ها وابستگی داره. تا درمان کامل، قدم بعدی، گام بعدی، موضوع بعدی اینه که تا درمان کامل به سمت هیچ کس دیگه ای نرو. چون بعضی از آدم‌ها که شکست عشقی می‌خورن، چون درو بهشون بسته میشه، چون اختلال عاطفی رو دارن، چون احساس محرومیت رو دارن، هی همش می‌خوان برن چیز کنن، با این بره تو رابطه، با اون بره تو رابطه، هی اون الگو رو تکرار می‌کنه. وقتی میری جلو، چون عجله داری، چون به عنوان مسکن می‌خوای از اون فرد استفاده کنی، چون ذهن دلم نیاز داره، چون عجله می‌کنی رابطه رو خراب می‌کنی، دوباره اون حالت تشدید میشه، دوباره اون خودکمینه تشدید میشه. یا نه، وقتی میری جلو و همه چی خوب پیش میره، ذهن تشدید می‌کنه الگوی قبلی رو. یعنی به جای اینکه این آدم جدیده درمانی باشه برای فراموشی آدم قبلی، آدم جدیده آدم قبلیه رو باز به یادت میاره بیشتر. خب تا زمان درمان کامل سمت کسی نرو، چون نتیجهش بدتر میشه. یه مشاور حرفه‌ای میتونی برای خودت بگیری، یه موضوع دیگه. یه مشاور حرفه‌ای یعنی مشاوری نیستش که ببین مشاوری که تو رو افکار تو رو تایید میکنه، مشاوری که همراهیت میکنه، نه، افکار تو رو تایید میکنه، راست میگی درست میگی و اینجوری، این مشاور حرفه‌ای نیست. مشاوری که تو رو میشناسه و کمکت میکنه که ریشه این اختلال عاطفی رو در دوران کودکی پیدا کنی، این مشاور حرفه‌ای و همراهیت میکنه و همدلی میکنه با این. هم در واقع میتونی از کمک مشاور حرفه‌ای هم تو این بازه استفاده کنی، در واقع بتونی ازش بیای بیرون. موضوع بعدی و از همه مهمتر این که اختلالات کودکی تو بررسی کن، کمبودهایی که کودک درونه در دوران کودکی نسبت به والدش داشته رو شناسایی کن، چون هر چی امروز داری میکشی به خاطر اونه. اون بچه‌ست داره امروز در واقع کودکی سرکش شده که راجعش صحبت کردیم تو آموزش‌های رایگان، مدل با مدل تحلیل اریک بن، تحلیل رفتار متقابل. برو ریشه کودکی تو توی رفتارات با والدها در واقع پیدا کن، ببین کجاها اون چیزایی که باید رو، امنیتایی که باید رو در واقع نگرفتی. موضوع بعدی سعی کن که رابطت رو با اون افرادی که خوب نبوده درست کنی. بسیاری از خانم‌ها هستن رابطه، من دیدم چون خانم‌ها توی شکست عشقی حداقل برون ریزیشون بیشتر از آقایونه، نه اینکه خانم‌ها بیشتر می‌خورن، رابطش با پدرش خوب نیست، خوب نبوده، پدر به عنوان یک حامی و پشتوانه بدون قید و شرط، بلا قید و شرط، یعنی من صد پشتتم به عنوان اون فردی که در واقع به تو امنیت کامل عاطفی روانی اجتماعی میده، پدر رابطه خوب نبوده و این رو داری در واقع از اون فرد بیرونی، فردی که وظیفش پدری نیست در واقع تو رابطه میخوای، حالا میای رابطه تو با پدر بررسی میکنی و باید این رو بدونی که تو به پدر نیاز داری، نسخه امروز تو به پدر نیاز نداره. یک کودکی، یک امیر کوچولویی در درون امیر هست، امیر هنوز نسخه 2 سالگی 5 سالگیش هست که اون امیر تشنه محبت پدره. خب حالا از اونجایی که این پدر خوب نبوده و امنیتای امیر رو مثلا نرسونده، من خودم دارم مثلا میزنم که بفهمی امیر تبدیل شده به نارسیسیست خودشیفته و واکنش برعکس داره نشون میده. یعنی از این که از درون یه نسخه از امیر هست که محتاج و نیازمند پدرشه، از خودش بدش میاد، احساس ضعف میکنه، چون در درون تو یه نسخه هست، یک نسخه از فلانی زهرای کوچولو، علی کوچولو، 2 سالگیت 5 سالگیت هست که عمیقا تشنه بعضی از تعاملات و امنیت، هنوز بعضی از تعاملات های امنیت های پدر و مادرشه. و این از این که تو به این نیاز داری، چون اونا والدهای احتمالا خوبی نبودن، اصلا احساس ضعف میکنی، بنابراین رفتارهای نارسیسیستی نشون میدی، نه با گور باباش فلانی، نبینمش فلان، ولی تو از درون نیاز داری، ولی این نیاز به تو احساس حماقت و حقارت میده. چرا؟ چون او در دوران کودکی تو رو سرکوب کرد و این احساس خوبی نیست و امروز احساس میکنی قدرت داری. نکته که باید بدونی اینه که این رابطه رو نیاز داری ترمیم کنی. برای اینکه بتونی این رابطه رو ترمیم کنی و غرورت در واقع شریح دار نشه، بهترین نکته که باید بدونی اینه که تو به این نیاز داری، منتها توی امروز نه، امیر 33-34 ساله نه، امیر در درون امیر 33-34 ساله یه نسخه امیر 2 ساله 5 ساله 7 ساله هست، اون امیر به این نیاز داره و من باید به اون امیر دقت کنم و بدونم که اون امیر نیاز داره این پدر رو در آغوش بکشه، هر چقدر این پدر بد بشه. این پروسس که من شخصا رفتم شده، من نیاز دارم و این اصلا نباید چیز بشه. وقتی این تعادل عاطفی رو تو برای خودت شروع کنی برگردوندن، تو قطعا امروز دیگه امنیت های عاطفی و مالی از پدرت مثلا نمیتونی بگیری یا نمیخوای بگیری، ولی یادت باشه که باید تو معرض باشه، اون کودک درونت به اون پدر نیاز داره، اون یه چیزی کمه توش، اوکی؟ و اینو باید سعی کنی در واقع رابطه درست کنی. و آخرین مورد هم اینه که خودت تو باید سعی کنی به تنهایی بپذیری و به خودت اهمیت بدی. اینم پروسه درمانیه بعد از شکست عشقی که من به طور خلاصه گفتم. تو باید بدونی هر جایی که از تنهایی با خودت داری فرار میکنی، از تنهایی با خودت لذت نمیبری، باید شروع کنی روش کار کردن، به تنهایی با خودت اهمیت بدی، نگران نباش. تو به عنوان جنبندی آخرین جمله اینه که تو بارها و بارهای دیگه عاشق میتونی بشی، تو اونقدری که فکر میکنی اون فرد رو دوستش نداشتی، تو اونجوری که ذهنت داره بهت نشون میده نیست، تو یک انسان کاملا آزاده و خیلی خفنی هستی که میتونی یک رابطه بسیار خوبی رو تجربه کنی، در جستجوی مشکلات در فرد مقابلت نباش، در جستجوی مشکلات در درون خودت در دوران کودکیت باش. خیلی ممنون از اینکه با صبوری گوش دادید و من یه نگاهی کلا بکنم به صحبت شما. بله دقیقاً، خواهش میکنم، ممنونم. یاد نگرفتیم توی روابطمون به قول شما نیاز خودمون رو به طرف مقابل ثابت کنیم و این هم دقیقاً میشه. بله ما توی روابطمون یاد نگرفتیم خودمون رو ثابت کنیم برای طرف مقابل. بله که درستی، این هم بله. سوالات رو ببینیم، سوالی هم که خدا شکر ندارید. نارسیسیست هم یکی پرسیده بوده که از دوستان که توضیحات کاملش رو خدمتون دهه 60 بودن، دوستی گفته بی تاثیر نیست در این اختلالات. نه خب دهه 80 یا 90 هم واقعیتش اینه که 70 80 90 50 40 هر دهه‌ای بالاخره با چالش‌های بزرگی روبرو شده. مثلا من فکر کنم بچه‌های متولدین دهه 80 90 واقعا از این لحاظ خیلی سخت داره براشون، چون خیلی امنیت‌های اقتصادی اجتماعی به طرز خیلی وحشتناکی از بین رفته و تجربه‌های تلخ‌تری رو دارن. همین باعث میشه که خیلی سریع بعدش وارد رابطه دیگه میشن که توضیح دادم. رابطه بد اعتیار آورتره. رابطه اعتیاد آورتر نیست دوستان من. شما مثلا وقتی گرایش های مصرف الکل، مواد مخدر و همچین چیزهایی رو نداشته باشی، اما اون اختلالات درونی و عاطفی و اون چیزهایی که صحبت شده داشته باشی، ناخودآگاه به رابطه معتاد میشی، اعتیاد پیدا میکنی و این پروسه که بهت گفتم آنی تی کنی، همچین اتفاقی هم برای شما نخواهد افتاد. خیلی هم عالی، دست شما هم درد نکنه. باز اگه سوالی داشتید توی کامنت های لایو بذارید، ایشالله توی لایو بعدی با هم دیگه بررسیش میکنم. ببخشید طولانی شد، سعی کردم یک موضوع قابل بهره برداری و خوب رو به صورت دقیق و علمی و تمام جزئیاتش خدمتتون عرض میکنم. خیلی دوستتون دارم و تا یک لایو دیگه خدای مهربون میسپارمتون.